دنباله فصل ششم صفحه 39. در همان اوقات شرکتی به نام شرکت خیریه پرورش تشکیل شد. در آن شرکت عده‌ای از رجال معروف از قبیل مرحوم مشیرالدوله، مرحوم مؤتمن الملک و آقای دهخدا عضویت داشتند. من هم در آن شرکت عضو بودم. هدف شرکت تشویق معارف و طبع و نشر کتب مفیده بود. برای اجرای این مقصود اعاناتی هم گرفته می شد و اگر فراموش نکرده باشم یک گاردن پارتی هم داده شد. اعضای این شرکت همگی با نهایت جدیت اشتغال به کار و اجرای برنامه های آن داشتند. یکی از روزها در روزنامه شورا که ارگان حزب اعتدال بود خواندم که 3 نفر از اعضای حزب اعتدال، یعنی آقایان دهخدا، معاذ السلطنه پیرنیا و میرزا اسدالله خان کردستانی استعفا دادند. چند روز که گذشت جلسه هیئت عامله شرکت خیریه پرورش تشکیل شد. آقای دهخدا در آن جلسه از من گله کردند که ما انتظار داشتیم شما هم استعفا بدهید، ولی ندانستیم چه شد که نخواستید با ما همراهی کنید. من به آقای دهخدا گفتم علت استعفای شما چی است؟ ایشان معایب حزب اعتدال را یکی بعد از دیگری شمردند. من به ایشان گفتم با بودن این معایب چرا از من دعوت کردید و مرا در این حزب وارد نمودید؟ گفتند من شما را دعوت کردم برای اینکه ببینید دچار چه مصیبتی هستیم و چاره‌ای بیندیشید که وضعیت بهتر شود. ولی اکنون می‌بینم که وضعیت حزب اینطورها اصلاح نمی‌شود. اما علت خودداری من از استعفا این بود که حزب اعتدال که اول حزب واحدی بود در نتیجه اختلاف بین اعضا به 2 دسته تقسیم شده بود. رهبران یکی از آن 2 دسته آقای سید حسن مدرس و حاج آقای شیرازی وکیل شیراز و رهبران دسته دیگر حاج میرزا علی محمد دولت آبادی و آقا میرزا محمد صادق طباطبایی بودند. پس از ورود من به حزب هر 2 دسته تمایلی پیدا کردند که باز یکی بشوند. بعضی از اعضا مرا وادار کرده بودند که دعوتی برای اتحاد 2 دسته بکنم و این کار هم شد. 2-3 جلسه هم سران هر 2 دسته به منزل من آمدند و مذاکراتی به عمل آمد، ولی این مذاکرات به جایی منتهی نشد. چون که قضیه مهاجرت پیش آمد و یک عده زیادی از نمایندگان مجلس شورای ملی از آن جمله مرحوم مدرس و آقا سید محمد صادق طباطبایی از تهران رهسپار قم شدند و از آنجا به کرمانشاه رفتند و پس از آن به ممالک خارج مهاجرت کردند. مجلس شورای ملی هم که حد نصاب تشکیل آن به علت مهاجرت نمایندگان از بین رفته بود دیگر تشکیل نشد. بخش 7، عضویت در کمیسیون تطبیق حوالجات و معاونت وزارت مالیه. قبل از مهاجرت نمایندگان مجلس 3 تقنینیه رأی تمایل به ریاست وزرای مرحوم مشیرالدوله دادند. آن مرحوم پس از تشکیل دولت خود لازم دید تکلیف مستشاران مالی بلژیکی را که مرنار یا مرنار بلژیکی در رأس آنها بود معلوم کند. چون که بر طبق قانون 23 جوزا خزانه‌دار بلژیکی اختیارات فوق‌العاده داشت. بین پرانتز تحقیق شود که این قانون به شوستر اختیارات داد که مرنار جای او را گرفت و استفاده کرد یا به خود مرنار داده بود. مردم هم از آنها بسیار ناراضی بودند، خصوصا مردم روشنفکر وطن پرست که می‌دانستند خود می‌توانند مالیه مملکت را اداره کنند. ولی یک عده بلژیکی که بعضی از آنها هم فاسد بودند و هم بی اطلاع در رأس دوائر مالیه ایالات قرار گرفته بودند و هر کاری که می‌خواستند می‌کردند. آنها بلاهای زیادی به سر مردمان آزاده وطن پرست در می‌آوردند. مرحوم مشیرالدوله پیشنهاد نسخ قانون 23 جوزا را در مجلس 3 کرد و تا حدی دست خزانه‌دار مقتدر بلژیکی را که از مالیه مملکت کوتاه کرد. فقط بعضی از بلژیکی ها در کار خود بودند که در رأس آنها موسیو لولو قرار داشت تا اینکه دولت قانون تشکیلات وزارت مالیه را به مجلس پیشنهاد کرد که از مجلس بگذرد. پس کمیسیونی مرکب از 3 نفر برای نظارت در امر مالیه از طرف مجلس انتخاب شد. بعد هم قانون تشکیلات وزارت مالیه را دولت از تصویب مجلس گذرانید. اما مشیرالدوله مجبور به استعفا شد زیرا قشونه عثمانی به فرماندهی علی احسان بیک تحقیق شود به خاک ایران وارد شده بود و باراتوف سردار روسی که در رأس قشون دولت روسیه تزاری بود نسبت به ورود قوای خود عثمانی به خاک ایران به دولت اعتراض کرد. دولت انگلیس هم با این اعتراض موافق بود، چون که در زمان مجلس اول بین دولتین روسیه تزاری و انگلیس قرارداد 1907 راجع به مناطق نفوذ سیاسی دولتین منعقد شده بود و پس از امضای این قرارداد دولتین مذکور هر نظری را که راجع به سیاست عمومی مملکت بود متفقاً اتخاذ می‌کردند. نظر به اینکه دولت ایران بی‌طرفی خود را در جنگ اعلان کرده بود و بودن قشون روس در ایران مخالف با بی‌طرفی دولت ایران بود، مرحوم مشیرالدوله متعذر شد به اینکه من نمی‌توانم به ورود قشون عثمانی به خاک ایران اعتراض کنم، چون که خواهند گفت این اعتراض دولت یک بامود و هواست. اگر دولت بی‌طرف است، قشون روسیه در ایران چرا وارد شده و چرا مانده است؟ و اگر بی‌طرف نیست، قشون دولت عثمانی هم آمده است. می گفت باید قشون روسیه از ایران خارج شود تا من بتوانم آنها را هم از ایران خارج کنم. چون دولت روسیه حاضر نمی شد که چنین عملی را انجام دهد، مرحوم مشیرالدوله از ریاست دولت استعفا کرد و مجلس شورای ملی به مرحوم عین‌الدوله رأی تمایل داد تحقیق شود. مشیرالدوله وزیر مالیه آن دولت شد و قانون تشکیلات وزارت مالیه را که کابینه سابق به تصویب مجلس رسانده بود به موقع اجرا گذاشت. بر طبق این قانون مجلس شورای ملی کمیسیونی مرکب از 5 نفر انتخاب کرد که در امور مالیه نظارت داشته باشد. وظیفه کمیسیون این بود که تمام حوالجات وزارت مالیه را قبل از امضای وزیر با اعتبارات تطبیق و تصدیق کند. از این لحاظ کمیسیون مزبور در قانون مسمى به کمیسیون تطبیق حوالجات شد. من یکی از 5 نفری بودم که مجلس شورای ملی برای عضویت کمیسیون انتخاب کرد. قریب به 2 سال من در این کمیسیون کار میکردم و از دولت ماهی 200 تومان حقوق میگرفتم، ولی تمام آن وقت را شخصا صرف طبع کتب و توزیع مجانی آنها و امور خیریه کردم. پس از استعفای دولت، چون مجلس شورای ملی وجود نداشت، مرحوم فرمان فرما به فرمان شاه رئیس الوزرا شد. او تا چند روز برای وزارت مالیه کسی را معین نکرد و به من اصرار میکرد که وزارت مزبور را قبول کنم، ولی من جدا امتناع کردم. امتناع من در محیط خانوادگی موجب رنجش شد. فرمان فرما حاجی یمین الملک یا موعظ السلطان سابق را به این مقام دعوت کرد و شهرت داشت که مبلغی هم از او تعارف گرفته است. یک روز که بین مرحوم فرمان فرما و این جانب ملاقات دست داد، به من گفت شما وزیر مالیه نشدید؟ تصور کردید که دیگر کسی وزیر مالیه نمی شود؟ گفتم دیدم که شد و خیلی هم بهتر شد. چون سیاست‌های خارجی انتظاراتی از فرمانفرما داشتند که نمی‌توانست انجام دهد و ضمناً از سیاست‌های خارجی هم نمی‌خواست ببرد، پس در صدد بود که وسایلی برای استعفای خود به دست آورد. معروف بود که شبی به منزل مرحوم حاجی امین‌الضرب رفته بود و به او گفته بود که می‌دانم شما مخالف من هستید، به همین علت از شما جداً خواهش می‌کنم که مخالفت خود را به عمل در بیاورید و یک عده از تجار را وادارید بگویند ما با این دولت مخالفیم. این کار شد و استعفا داد. پس از آن به فرمان شاه مرحوم محمد ولی خان تونکابونی سپهسالار رئیس وزرا شد. یکی از روزها در زمان ریاست وزرایی ایشان، کومینسکی نماینده تجارتی دولت تزاری روسیه در ایران که مردم به عنوان تعارف به او میگفتند وزیر تجارت روسیه و او هم به ریش میگرفت، به من تلفن کرد که ساعت 1:30 بعد از ظهر به دیدن من خواهد آمد. لازم است بگویم که ارتباط من با او فقط به علت این بود که خانه های سعدالملک محل فعلی کاخ مرمر در بیع شرط خانم من بود و کومینسکی در این خانه ها نشسته بود و برای رسیدگی به حساب مال الاجاره یک مرتبه به منزل او رفته بودم و یک مرتبه هم او به منزل من آمده بود. دیگر به هیچ وجه با او بلکه با هیچ یک از خارجی های مقیم ایران ارتباط نداشتم. در ساعت معهود کومینسکی آمد و گفت قبل از ظهر با موسیو یورنیف مترجم سفارت روسیه تزاری به دیدن سپهسالار رفته بودیم. سپهسالار به موسیو یورنیف گفت برای ریاست کمیسیونی که در نظر دارید من یک شخص مناسب و شایسته‌ای را در نظر گرفتم و او مصدق السلطنه است. یورنیف در جواب سپهسالار گفته بود من او را نمی‌شناسم. موسیو کومینسکی گفت من به یورنیف گفتم که من با او آشنا هستم و ممکن است شما را با هم ملاقات دهم. این است آمدم به شما بگویم که کمیسیونی در شرف تشکیل است. 3 نفر از اعضای آن که دارای اکثریت هم از طرف دولت معین می شود و یکی دیگر از اعضا به نمایندگی دولت انگلیس و عضو 5 به نمایندگی دولت روسیه تزاری. وظیفه کمیسیون این است که در تمام امور مالی مملکت نظارت کند. آن وقت ملتفت شدم یکی از چیزهایی که از فرمان فرما خواسته بودند تشکیل همین کمیسیون بود و او نخواسته بود چنین کاری بکند. روزی که استعفا داده بود به خانه من آمد و گفت از من بعضی انتظارات داشتند و من دیدم شایسته نوه عباس میرزای نایب السلطنه نیست که به مملکت خود خیانت کند. بین پرانتز گریه و بغض به مصدق دست داد. اکنون از گرفتاری خلاص شدم. بسیار خوشبختم که از کار خارج شدم و مرتکب یک چنین خیانتی نشدم. کومینسکی گفت حقوق هم به شما مایی 1000 تومان داده می شود و بانک استقراضی سندی می دهد که مادام العمر این وش را به شما بپردازد. خواه شما در سر این کار باشید و خواه نباشید. حتی ممکن است که شما پس از تشکیل کمیسیون 2-3 ماه کار بکنید و بعد استعفا بدهید. من به خنده گفتم معلوم می شود که این پول رانت ویاجر یا مستمری مادام العمر است. گفت بلی همینطور است. تا شما زنده اید این مستمری هم هست. گفتم در حال حاضر من از طرف مجلس در امور مالی مملکت نظارت می کنم و ماهی 200 تومان می گیرم. اگر من چنین کاری را قبول کنم آیا مردم نخواهند گفت که طمع و آز مرا مجبور کرد که از نمایندگی تعیین شده توسط مجلس ملی صرف نظر کنم؟ گفت رفی این اشکال آسان است. شما در اینجا هم اگر ماهی 200 تومان بگیرید دیگر اعتراض از بین می رود. به تنه گفتم آقای من اینجا بیایم باید خیلی بیش از اینها پول بگیرم. اصل مقصود این است که من چطور از نمایندگی مردم صرف نظر کنم و در یک کمیسیونی با نمایندگان 2 دولت اجنبی همکاری کنم. کومینسکی برخاست و گفت من می روم. اگر شما موافقت کردید به من خبر بدهید. چون در آن وقت خشون تزاری مسلط بر اوضاع بود بیش از این نمی توانستم با او صحبتی بکنم. بعد به دیدن سردار کبیر برادر سپهسالار که با من آشنا بود رفتم. از او خواهش کردم که به سپهسالار بگوید که این شتر را در خانه دیگری بخواباند. رفت و گفت و به من خبر داد که سپهسالار دیگر در این موضوع راجع به شما صحبتی نخواهد کرد. این کمیسیون تشکیل شد و ریاست آن از طرف دولت ایران به هنسنس بلژیکی رئیس اداره گمرک محول شد. دو عضو دیگر ایرانی یکی امین الدوله میرزا محسن خان بود و دیگری تیمورتاش سردار معظم. کابینه سپهسالار چند ماهی بیش در سر کار نبود و چون نتوانست کاری انجام دهد استعفا داد و رفت. قضیه ای از دوره معاونت وزارت مالیه. وزارت مالیه خودش را 40 تومان از مادرم طلبکار می دانست. بله، ولی حق نداشت. کاغذ مطالبه را ممکن بود که به وزیر مالیه بدهند او امضا کند. آوردن پیش من که معاون وزارت مالیه بودم. من هم امضا کردم که بدهی را بگیرم. کارم که تمام شد به منزل رفتم. دیدم مأمور مالیه آمده منزل و دم اتاق از پشت پرده با مرحوم مادرم جر و منجر دارم. به محض رسیدن من مأمور مالیه گفت خانم ما تقصیری نداریم آقا نوشته. مادرم هم شروع کرد به داد و بیداد سر من که فلان فلان شده. تو هم رفتی اونجا برای ما استاد چسک شدی و حکم سر من میدهی؟ گفتم مادر دیگر گذشته است. بخش 8 قرارداد 1919 و عزیمت به سوئیس. صفحه 48. آقا خودم می داند اول کسی که با قرارداد مخالفت کرد من بودم. این فسوق الدوله که رئیس الوزرا شد پرو پولی زیر دست و پایش ریختم. آن وقت حقوقها را یک جا می خرید. ما با سمسام السلطنه علیه فسوق الدوله کار می کردیم. یک روز فسوق الدوله آمد پیش من و گفت تکلیف خودت را با ما معین کن. گفتم تکلیف من معین است. من می روم اروپا. این تکلیف من است. گفت پس خوب و رفت. من هم حقوقم را یک جا گرفتم. نمیدانم چند هزار تومان. و احمد و زیر اشرف را برداشتم رفتم به انزلی. با نیر سلطان خدا بیامرز رفتیم به اروپا. و مرد خیلی خوبی بود و به قزوین تبعید شده بود. بعد از عقد قرارداد به او اجازه داده بودن که به اروپا برود. من در سوئیس شروع کردم علیه قرارداد نوشتن. در نوشاتل بودم. شهر تحصیلی است. پرت است. بچه ها را در یک پانسیون گذاشتم و خودم در طبقه سوم عمارتی یک اتاق گرفته بودم. هرچی کردم در آنجا نشد که یک مهر کمیته درست کنم. بالاخره مجبور شدم رفتم برن مهر لاستیکی به نام کمیته درست کردم. آن وقت جامعه ملل در ورسای تشکیل می شد. اعتراض و بیانیه می نوشتم و مهر می زدم و می فرستادم برای مرحوم نیر السلطان و او هم به جامعه ملل و به روزنامه ها می داد. انگلیس ها مراقب بودند. بله، گفتم یک اتاق کرایه کرده بودم جلوش ایوانی بود که در 3 اتاق به آن ایوان باز می شد. همسایگی هم یک دکتری بود. این دکتر طبیب بیمه خانواده‌ای بود که بچه های من در آنجا پانسیون بودند و مربوط بودیم. ولی این شخص دکتر عادی یعنی دکتر تنها نبود. ملاحظه می کردم. یک روز دیدم یک خانم شیک و خوشگل و بلند بالا که خیلی هم شوخ و شنگ بود در همسایگی من اتاق گرفته. آنجا که ما بودیم نوشاتل شهر تحصیلی سوئیس بود و جای اینجور خانوم ها نبود. یک روز که به ایوان آمدم دیدم آن خانوم آنجاست. خیلی گرم گرفت و به من گفت اسکو بوله فیمه سوسوا؟ گفتم پردون مدام جو سی ملد جو سی تریز اکوپه جو سی فتیگه اسکوزه موا جو نپال تان. ترجمه. آیا میل دارین امشب سیگار بکشین؟ گفتم معذرت میخوام خانم، من مریضم و خیلی گرفتارم و خستم هستم، معذرت میخوام، وقت ندارم. بله، این خانم را فرستاده بودن که خبری به دست بیاورم. وقتی زمستان رفته بودم به کوههای سوئیس و اسکی میکردم، آن خانم آنجا پیدا شد و با جمعیتهایی که برای اسکی آنجا آمده بودن معاشرت و اختلاط داشت. آقا، این انگلیس ها خیلی مواظبن. وقتی که به ایران میخواستم برگردم، راه قفقاز بسته بود. ناچار از سفارت انگلیس تقاضا کردم که از راه هندوستان به ایران بیایم، اما تذکره من را سفارت انگلیس ویزا نکرد.
فصل نهم، از سوئیس تا قفقاز و بازگشت به سوئیس، صفحه 51. متجاوز از یک سال در سوئیس بودم. موقعی تصمیم گرفتم برای تسویه کارهای خود به ایران بیایم و بعد از ایران به کلی ترک علاقه کنم. از فرصت مراجعت به ایران استفاده کردم و دو فرزندم که زبان فارسی را به واسطه اقامت طولانی در سوئیس قریب 10 سال فراموش کرده بودند، با خود به ایران آوردم تا فارسی تکلم کنند و به یاد بیاورند و دیدنی هم از اقوام بکنند و بعد مراجعت نمایند. وقتی از سوئیس به قصد ایران حرکت کردیم، در میلان در جرایت خواندم که بلشویک ها باتکوبه را که تا آن وقت مرکز دولت آذربایجان و مستقل بود تصرف کردند. این خبر مرا از مسافرت راه قفقاز مردد کرد، چون با استقرار بلشویک ها مسافرت من از راه قفقاز به ایران عملی نبود. مصمم شدم که از میلان به روم بروم و در آنجا اگر ممکن می شد تذکره خود را به ویزای سفارت انگلیس برسانم و خط سیر سفر را تغییر دهم و از راه هندوستان مسافرت کنم. آقای مفخم الدوله وزیر مختار در روم که از دوستان قدیمی من بود در این باب اقدام کرد، ولی موفق نشد. با این وضع، چون تا روم رفته بودم، بهتر آن دانستم که مسافرت خود را از همان خط به قفقاز ادامه دهم و از قفقاز راه معقولی برای ورود به ایران پیدا کنم. در استانبول کشتی توقف کرد و مشاورالممالک انصاری، سفیر ایران در عثمانی، به دیدن من آمد. گفت: به چه امیدی از این راه می‌خواهید مسافرت کنید؟ شرح واقعه را به ایشان گفتم. ایشان گفت: حالا که تا اینجا آمده اید، قسمت دیگر راه را بروید، بلکه موفق شوید. بعد کشتی ما وارد بندر باتوم شد. از باتوم تلگرافی به ژنرال کنسول ایران در تفلیس که آن وقت معزز الدوله نبوی بود کردم. جواب رسید که لازم است در تفلیس مذاکره شود. پس به تفلیس رفتم و با ایشان مذاکره شد. 3 راه برای آمدن به ایران وجود داشت. یکی راه بادکوبه بود و دیگری راه ولادی قفقاز که از بندر پترسکی با کشتی به بنادر مازندران وارد می شد. راه سوم راه آذربایجان بود. نظر ایشان این بود که اول از راه بادکوبه که راه معمولی بود مسافرت انجام بشود. روی این نظر کسی از اهل محل را در کنسولگری به من معرفی کرد که نام او را اکنون فراموش کردم. گفت: این شخص همان کسی است که یکی از اعضای کنسولگری را جلوی همین کنسولگری به قتل رسانیده است و گفت اگر او نتواند شما را از این راه به مقصد برساند، دیگری قادر نخواهد بود. من به واسطه اجباری که داشتم سابقه او را که قاتل بود در نظر نگرفتم. با خود گفتم: هر کس می‌خواهد باشد، اگر بتواند ما را ببرد اسباب خوشبختی است. از کنسولگری با آن شخص به هتل آمدیم. گفت: من باید شما را به جایی ببرم و معرفی کنم، پس از آن وسایل مسافرت فراهم کنیم. حاضر شدم که با او بروم. به اتفاق رفتیم در یک محلی شبیه به کاروانسراهای ایران. در وسط حیات کاروانسرا از پایی در کنار آخر بسته شده بود. بعد به طبقه دوم رفتیم. مقداری از پیچ و خمها گذشتیم و وارد یک اتاقی شدیم که در آنجا 2-3 نفر نشسته بودند. یکی از آنها سوال کرد و گفت: احسان الله خان را میشناسید؟ من اسم را در تهران شنیده بودم، ولی او را ندیده بودم. به خود گفتم: اگر بگویم نمیشناسم، ممکن است مشکلاتی در مسافرتم روی دهد. گفتم: میشناسم. بعد گفتند: معرفی شده به شما شخصی است توانا و او میتواند شما را به قصدی که دارید برساند. از آنجا حرکت کردیم و به هتل آمدیم. معرف گفت: اگر بخواهید به این صورتی که هستید بروید، مسافرت مشکل خواهد بود. باید خود را به صورتی درآورید که به شما اطلاق بورژوا نشود. باید شما را یک کارگر بدانند. گفتم: برای این کار چه باید کرد؟ گفت: اول دستهای خودتان را به دوده نفت آلوده کنید که ناخونهای شما سیاه بشود. بعد هم اشیاء و لوازمی که همراه دارید اینجا بگذارید. چون اساسیه شما کارگری نیست. چنانچه به این صورت ببینند هرگز قبول نخواهند کرد که شما کارگرید. از این پیشنهاد سوء زن پیدا کردم. فکر کردم که این شخص نظر سوء استفاده دارد. مشکل دیگر من ناخوشی فرزندانم بود. یکی مبتلا به مالاریا شده بود و دیگری تبی داشت که تصور میکنم پاراتیفوید بود. مشکل سوم این بود که پل روی رود کر را موقع جنگ منهدم کرده بودند و مسافر میبایستی چند کیلومتر به رود مانده از راهن پیاده شود و به وسیله تناب به کرجی بنشیند و با کرجی به طرف دیگر رود برود و از آن طرف باز با تناب بالا برود تا به ساحل برسد و باز چند کیلومتر دیگر پیاده برود تا به راه آهنی که از آنجا به طرف بادکوبه حرکت میکرد سوار شود. این مشکلات سبب شد که من از مسافرت در طریق بادکوبه منصرف شوم و باز چند روزی در تفلیس توقف کنم و به پرستاری فرزندان خود که ناخوش بودند مشغول شوم تا اوضاع قدری روشن‌تر شود. ولی چیزی از بهبودی اوضاع قفقاز مشهود نبود. کار ناامنی به جایی رسیده بود که شبیه خان خویسکی که رئیس الوزرای آذربایجان شده بود و پس از ورود بلشویک‌ها به بادکوبه از آنجا به تفلیس آمده بود، هنگام خروج از تئاتر یا سینما به ضرب شلیک تیر عده‌ای که به او تیراندازی کردند کشته شد. ضمناً زمزمه استقلال طلبی باتوم شنیده می‌شد. می‌گفتند که طوائف آجار آنجا را متصرف می‌شوند و دولت مستقلی تشکیل می‌دهند. اگر این کار می‌شد، راه من از طریق اروپا هم مسدود می‌گردید. بالاخره در نتیجه مشورت با معزز الدوله ژنرال کنسول تصمیم گرفتیم که ایشان اتومبیلی برای من کرایه کنند که مرا به ولایت قفقاز بندر پترسکی برساند و از آنجا با کشتی به مشهد سر بروم. اما شب روزی که می‌خواستم حرکت کنم خبر دادند بلشویک‌ها آن بندر را هم تصرف کردند. به این جهت آن راه مسدود شد و مسافرت من از طریق دریا غیر ممکن گردید. پس راه سوم باقی مانده بود که از ایروان و نخشوان به تبریز بروم و از آنجا روانه تهران شوم. این راه هم به واسطه مشکلات مسافرتی که داشت غیر ممکن به نظر می رسید. عاقبت تصمیم قطعی من این شد که تا هنوز باتوم به دست طوایف آجار نیفتاده و آن راه مسدود نشده است به سوئیس بازگردم و تا چندی از مسافرت به ایران صرف نظر کنم تا اوضاع طوری بشود که مسافرت به ایران مقدور شود. از این لحاظ معزز الدوله تذکره سیاسی به من داد و مرا از طریق باتوم به مقصد سوئیس روانه کرد. فصل 10 صفحه 56 مسافرت از سوئیس به بوشهر. هنگام ورود نوشاتل که محل اقامت من در سوئیس بود، تلگرافی از مشیر الدوله که بعد از استعفای دولت وثوق الدوله دولت تشکیل داده بود رسید. او مرا به سمت وزیر عدلیه به شاه معرفی کرده بود. من از نظر آن که دیگر نمی‌خواستم در ایران بمانم از قبول آن سمت تردید داشتم، ولی چون سمتی که به من داده شده بود مسافرت مرا به ایران سهل می‌کرد به قبول آن تن دادم، همچنان که انگلیسان ناچار ویزا دادند که از راه هندوستان به ایران حرکت کنم. اما حال مزاجی خودم به واسطه قریب 4 ماه مسافرت و اقامت در قفقاز و پرستاری از فرزندان مریض طوری شده بود که بدون چندی استراحت قادر به مسافرت نبودم. پس وضع نامساعده خود را به مشیرالدوله تلگراف کردم و از ایشان خواستم با مدتی استراحت موافقت کنند. ایشان هم قبول کردند. من متجاوز از 1 ماه در بیمارستانی استراحت کردم تا توانستم آماده مسافرت بشوم. از سوئیس به پاریس رفتم برای تهیه تذکره و بعضی لوازم سفر. از پاریس به مارسی رفتم. کشتی از آنجا حرکت می‌کرد و به بندر بمبئی می‌رسید. آن وقت فصل گرما بود. در اقیانوس هند به واسطه برسات بسیار سخت گذشت. یک از شب‌ها در کشتی بعد از صرف شام، سر پرسی کاکس وزیر مختار انگلیس که امضا کننده قرارداد وثوق الدوله بود، از من پرسید آیا شما وزیر عدلیه ایران هستید؟ گفتم بله. گفت من سر پرسی کاکس هم و اکنون کمیسر عالی عراق شدم و به محل مأموریت خودم می‌روم. چون مأموریت خود را گفت از او سوال کردم آیا ممکن است من از بصره با راه آهن بغداد بروم و از بغداد به تهران حرکت کنم. گفت من فردا در عدن پیاده می‌شوم و تحقیق می‌کنم. اگر ممکن باشد فردا شب بعد از صرف شام به شما جواب می‌دهم. فردا شب به من گفت مطابق تحقیقاتی که به عمل آوردم راه آهن بصره به بغداد را اعراب خراب کردند و قابل عبور نیست. گفتم بنابراین در بندر خودمان پیاده می شوم. گفت بندر خودتان کجاست؟ گفتم بندر بوشهر. گفت بوشهر بندر ایران است؟ گفتم ما ایرانیان آنجا را بندر ایران می دانیم. خندید و هیچ نگفت. چون مسافرت از بندر بصره عملی نبود، دو راه دیگر در نظرم بود. یکی راه بندر محمره بود که مرحوم نظام السلطنه، اگر فراموش نکرده باشم، در پاریس به من تذکر داده بود. گفته بود شیخ خزعل مرد مهمان دوستی است و همه جور از شما پذیرایی می‌کند، آنقدر که ممکن است تعارف بزرگی هم به شما بدهد. من از دو جهت راه بوشهر را انتخاب کردم. یکی محض آن که گرفتار پذیرایی سردار اقدس یعنی شیخ خزعل نشوم، و دیگر این که راه محمره راهی بود که فقط با اسب میشد سفر کرد و با همراه بودن فرزندان و نداشتن لوازم مسافرت مشکل بود و از هر حیث اسباب زحمت سردار اقدس فراهم میشد. پس راه بوشهر به شیراز را که میگفتند با اتومبیل میشود مسافرت کرد ترجیح دادم. در بمبئی یک اتومبیل خریده بودم و یک شوفر هندی هم گرفته بودم. چند روزی که در بمبئی بودم، بعضی از ایرانیان مقیم هند از من دیدن کردند. شاهزاده سلیمان میرزا و عیسی میرزا که جزء اسرای دولت انگلیس بودند به دیدن من آمدند. ولی با وثوق الدوله که در هتل تاج محل بود و من هم آنجا بودم ملاقاتی دست نداد. علت آن هم معلوم است و محتاج به توضیح نیست. برای خرید اتومبیل آقای دهدشتی به من پول قرض داد و حواله کردم در تهران به او پرداختند. از بمبئی با کشتی مسافربری که به خلیج فارس می آمد حرکت کردیم و در بوشهر پیاده شدیم. چون کشتی به ساحل نزدیک نمی شد، قایق موتوری حاضر بود. از طرف تجار بوشهر حاج محمد باقر بهبهانی و همچنین امیر نصرت خواجه نوری برادر میرزا زکی خان حاکم بوشهر و یمین الممالک یمین اسفندیاری کارگزار بنادر بوشهر به استقبال من آمده بودند و در بوشهر در کارگزاری از من پذیرایی کردند. در بوشهر روزی با یمین الممالک به دیدن میدان توپخانه آنجا که بسیار صورت بدی داشت رفتم. در مراجعت دیدم دو ظرف تخم‌مرغ و خرما در اتاق من است و قدری از آنها را فرزندانم مصرف کرده بودند. فرستنده در کاغذ خود نوشته بود ساعتی دارم که خراب شده و در اینجا هیچ کس نتوانست آن را درست کند. چون می‌دانم که فرزندان شما در اروپا از هر علم و هنر چیزی آموختند، ساعت خود را می‌فرستم که درست کنند و این خرما و تخم مرغ را برای حق دست آنها فرستادم. یمین الممالک اسفندیاری و امیر نصرت خواجه نوری مرا تا شیراز مشایعت و همراهی کردند. در شیراز مرحوم معید الملک از دوستان قدیم من بود، مرا به خانه خود دعوت کرد. شاهزاده فرمان فرما که از ایالت فارس استعفا کرده بود، هنوز در شیراز بود. چون خودم نتوانستم به منزل ایشان وارد شوم، فرزندانم را آنجا فرستادم و آنها با ایشان از شیراز به تهران حرکت کردند. خودم در منزل مرحوم معید الملک ماندم.
بخش 11 صفحه 60 تصدی ایالت فارس. روز بعد از ورود به شیراز، مشیرالدوله تلگراف کرد که برای مخابره حضوری در تلگرافخانه حاضر شدم. وقتی در تلگرافخانه حاضر شدم، مشیرالدوله گفت طبقات مختلف فارس به علت استعفای والی سابق خواستند که شما را به والیگری آنجا منصوب کنیم. این است که تقاضا می‌کنیم با درخواست آنها موافقت کنید. هر پیشنهادی که نسبت به ایجاد انتظامات در آن ایالت لازم می‌دانید بنمایید. دولت کاملاً موافق خواهد بود. در آن ایام فارس بسیار ناامن بود، به طوری که پسر مرحوم ارباب کیخسرو که با مرحوم پرنس عرفاءالدوله نماینده ایران در جامعه ملل از تهران به قصد تحصیل عازم اروپا بود، در آباده به دست سارقین مهاجم کشته شده بود و تمام اسباب‌های قیمتی عرفاءالدوله را به غارت برده بودند. به هر کس تکلیف می‌کردند که مأموریت فارس را قبول کند، شرایط زیادی را از قبیل در اختیار گذاردن اعتبارات و تهیه قوه نظامی عنوان می‌کرد. و چون خزانه دولت در آن وقت تهی بود، دولت از قبول پیشنهادهای آنها سرباز می‌زد. من در جواب تلگراف مشیرالدوله اینطور اظهار کردم که قبول این مأموریت موکول به مساعدت و همراهی مؤثر هموطنانم در فارس خواهد بود. اگر آنها با نظریات من موافقت کنند، من این خدمت را قبول می‌کنم و الا دیگری را برای تصدی این سمت از تهران روانه فرمایید. در مراجعت از تلگرافخانه نمایندگان طبقات مختلف به منزل معیدالملک آمده بودند و به من بدون اینکه اظهار قبول خدمت کرده باشم تبریک می‌گفتند. من به آنها گفتم تبریک فعلا مورد ندارد، زیرا من نمی‌دانم که می‌توانم در اینجا خدمتی بکنم یا نه. بعد از قبول خدمتم باز تبریک مورد ندارد، مگر اینکه من بتوانم واقعا در این ایالت خدمت مفیدی به مملکت بکنم. آنها گفتند برای اینکه شما قبول بکنید چه شرایطی دارید تا انجام بدهیم. میرزا محمد باقرخان دهخان متصدی کارهای قوام الملک گفت من از طرف آقای قوام الملک هر ماه 2000 تومان برای مخارج ایالت میدهم. ناظم دفتر متصدی کارهای سلط الدوله سردار عشایر گفت ما هم 1000 تومان در هر ماه خواهیم داد. نصیرالملک هم که یکی از اعیان درجه اول فارس بود و از سابق در تهران با من آشنایی داشت اظهار کرد برای کارهای یومیه ایالتی سالی 20000 تومان تعهد میکنم. این مبالغ مجموعاً میشه 68000 تومان در سال. حقوق ایالتی که به شخص فرمانفرما میرسید با مخارج عده‌ای سوار در ماه بالغ بر 6000 تومان و در سال 72000 تومان بود، در حالی که آیدی مرا در سال 140000 تومان معین کردند. گفتن این مبلغ بیش از حقوقی است که در سال به وزیر عدلیه داده می شود. آن وقت حقوق وزیر عدلیه در ماه 750 تومان و در سال 9000 تومان بود. گفتم اما این پیشنهادهای شما ایجاد امنیت در فارس نمی کند و بیشتر موجب ناامنی می شود، زیرا کسی که در ماه به من 2000 تومان می دهد تا به اضعاف مضاعف آن مبلغ را در نیاورد چطور چنین مبلغی را می پردازد؟ گفتن خب حرفی نیست، شما نگیرید ما هم نمی دهیم. گفتم ما هم نمی دهیم کافی نیست، باید بگویید که ما هم نمی گیریم. گفتن حال که اینطور نظر دارید ما هم نمی گیریم. گفتم همین مطلب امنیت را به فارس بر می گرداند و آسایش مردم تأمین می شود. پس فوراً به مشیرالدوله تلگراف کردم که چون اشخاص مؤثر ایالت فارس موافقت کردند که با نظریات من همراهی کنند امر دولت را اطاعت می کنم و تا وقتی که با من همراهی کنن میمانم و از خدمت خودداری نمی کنم. ضمناً اظهار کردم که 6000 تومان در هر ماه برای بودجه ایالتی زیاد است. دارالایاله برای مخارج شام و نهار و پذیرایی بیش از 2000 تومان در ماه لازم ندارد. بنابراین 4000 تومان از 6000 تومان را به نفع دولت نگاه دارید. ایشان از من تشکر کردند که در آن موقع سختی حاضر شدم بدون اخذ هر گونه کمک فوق‌العاده و با بودجه قلیل مأموریتی را که دولت محول کرد قبول کنم. در اینجا زائد است بگویم که پرنس عرفالدوله که با دکتر رفیخان امین به اروپا می رفت قریب 2 ماه مهمان من بودند و من توانستم اشیای سرقتی ایشان را حتی تسبیح دست ایشان را که قیمت اشیای او مجموعاً شاید از 100000 تومان کمتر نبود از سارقین طایفه درشولی قشقایی بگیرم و به ایشان تسلیم کنم. قبل از تصدی من وضعیت راه از آباده تا بوشهر هیچ خوب نبود، به طوری که بانک شاهنشاهی با نهایت اشکال میتوانست نقره از ایران به اروپا حمل کند. با اقداماتی که کردم راه آنطور امن شد که دیگر اشکالی در کار نبود و بانک مذکور با نهایت اطمینان کار خود را انجام میداد. نقره هایی که بانک شاهنشاهی میفرستاد نقره های 5 قرانی بود که در جنگ بین الملل اول روسها در زرافخانه پتروگراد و انگلیس ها در زرافخانه بیرمنگام سکه زده بودند و برای مخارج قشون خود به ایران وارد و خرج کرده بودند. چون قیمت نقره در اروپا موقع جنگ بین الملل فوق‌العاده ترقی کرده بود و یکی از علل ترقی پول ایران هم که سکه نقره بود ترقی قیمت نقره در دنیا بود، بانک شاهنشاهی نقره ها را می خرید و به خارج حمل می کرد و از این را استفاده می برد. جنگ بین المللی اول با دوم این تفاوت را داشت که در جنگ اول متصدیان دولت اشخاص وطن پرست و خیرخواه بودند و حاضر نشدند کاری را که دول متخاصم در جنگ بین المللی دوم کردند انجام دهند. آن وقت روس و انگلیس مجبور بودند که پول مصرفی ایران را در خارج سکه بزنند و برای مخارج و قشون خود به ایران بیاورند. ولی در جنگ بین المللی دوم از دولت ایران اسکناس گرفتند و همان را در اینجا خرج کردند و معادل آن را هم به ما ندادند. در میان اوراق خاندان اسماعیل سردار عشایر قشقایی سلط الدوله دو نامه از مصدق به دست آمد که در آن نسبت به جریان کودتا و استعفای خود از ایالت فارس اظهار نظر کرده است. این دو نامه را آقای داریوش قشقایی لطف کردند و من در مجله آینده یعنی سال پنجم چاپ کردم. چون مناسبت با مقام دارد به در جان در اینجا مبادرت می شود. 1. روی کاغذ ایالت فارس 23 برج هود پیچیل 1299 فدایت شوم مراسله شریفه از وصول داده از سلامت مزاج محترم بی نهایت خوشبخت گردیده و از اینکه امور آن صفحات در نهایت نظم و امنیت است امتنان خود را عرض می نماید و از خداوند خواهان است که این امنیت با این مقدماتی که پیش آمده از فارس مرتفع نگردد. البته جناب آقای میرزا عبدالله خان وقایع این چند روز را عرض کردند. خلاصه آن این است که از بعد به تشکیل این کابینه که مخبر رویتر اعضای آن و اشخاصی را که با آنها موافقت دارند یا آقیان قلمداد کرده این جانب مطلقاً با مرکز مخابره تلگرافی و مکاتبه ننموده اعمال این هیئت و نیات آن را برخلاف مصالح مملکت می‌دانم و تا کنون هم چند تلگراف از پاره اشخاص که فعلا معرفی آنها را لازم نمی‌داند رسیده. برای اینکه این جانب تلگراف تبریکی به آقای سید ضیاءالدین که خود را امروز به جای رئیس الوزراء رئیس دولت مینامد مخابره نماید مطلقاً خودداری کردم. این مطالب را فقط لازم دانست برای اطلاع جناب مستطاب عالی زحمت بدهم. مقصود این نیست که جناب مستطاب عالی هم همان مشی این جانب را اتخاذ فرمایید. البته هر کس برای حفظ مملکت و وطن خود دلایلی دارد که اقدامات خود را باید روی دلایل خود قائم نماید. فقط یک تلگرافی به خاک پای مبارک همایونی بلافاصله بعد از وصول تلگراف ملوکانه راجع به ریاست وزرای آقای سید ضیاءالدین عرض نموده و خطرات این مطلب را برای حالت کنونی تشریح کرده و بعد یک تلگراف تهدیدی از طرف آقای سید ضیاءالدین رسید که آن تلگراف را بلا جواب گذارده و باز عریضه تلگرافی به خاک پای مبارک عرض نمود که هر دو تلگراف از مقام ملوکانه بلا جواب مانده است. دیگر از اوضاع مرکز اخبار صحیحی نمی رسد و مخابرات تلگرافی در مطالب سیاست مطلقا ممنوع است و برای اینکه اگر بعد مطالبی روی دهد از رأی و عقیده جناب مستطاب عالی محروم نباشیم و بساط امنیتی که امروز هست فوق‌العاده متزلزل و در اطراف شهر شروع به ناامنی شده است لازم است هرچه زودتر جناب مستطاب عالی خود را به فیروزآباد یا نقطه دیگری که به شهر نزدیکتر باشد برسانند. در باب انتخابات هم امیدوارم انشاءالله به زودی خاتمه یابد و مطابق قانون یک نفر وکیلی انتخاب شود که بتواند به این مملکت در آتیه خدمت نماید. چون قاصد در شرف حرکت است جواب مطالب جناب اجل آقای ایلخانی دام اقباله را توسط قاصد دیگر خواهم فرستاد. زیاده سلامتی وجود محترم را طالبم مصدق. صفحه 65 2 شیراز 16 حمل 1300 شمسی فدایت شوم چند ساعتی بیش نمانده است که از شیراز حرکت نمایم. خدا گواه است از این پیش آمدی که دست داد و در این مختصر توقف روابطی که بین اخلاصمند و آقایان محترم هموطنان عزیزم حاصل شد فوق‌العاده متأثرم می‌دارد که به واسطه قضایای وارده نتوانست خدمت خود را در این نقطه از وطن عزیز ادامه دهم. باری قضا دگر نشود گر هزار ناله و آه به شکر یا به شکایت درآید از دهنی. فرشته‌ای که وکیل است بر خزانه باد چه غم خورد که بمیرد چراغ پیرزنی. البته واضح است که سیاست فارس تابع سیاست ایران و سیاست ایران مطیع سیاست یک جماعتی از اهل دنیاست، ولی سیاست ارادتمند مطیع وجدان خودم است. حقیقتا اگر ممکن بود که تن به قضا بدهم برای خدمت با کمال افتخار حاضر می شدم، ولی افسوس که پیش بینی های بنده مانع شد از اینکه خود را مطیع احکام مرکز نمایم. این بود که استعفا داده و پس از قبول بر حسب امر ملوکانه خود را عازم حرکت نموده و می‌خواست که به واسطه عدم اطمینان از وضعیات و رفتار مرکز نسبت به شخص خود خانواده را در شیراز گذارده و خود چندی در بوشهر و نقطه دیگری بماند تا سیاست مرکزی کاملا روشن گردد بعد به طرف تهران حرکت کند. افسوس که خانواده حاضر نشد که تنها در شیراز بماند و حرکت دادن آنها هم به طرف نقطه دیگری غیر از تهران از استطاعت مخلص خارج بود. این است که فردای 17 حمل همگی به طرف تهران حرکت و به خواست تو رضای الهی شاکر و خوشبخت خواهم بود. دیگر به این مختصر با حضرت عالی ودا می کنم و چون تا مدتی نمی خواهم با این قسمت از مملکت مکاتبه کنم به طور غیر مستقیم از مجاری حالات و سلامت وجود محترم استفسار خواهم نمود و از خداوند بقای جناب عالی را خواهانم. زیاده تصدیق نمی دهم. مصدق.
صفحه 66 بخش 12 اقامت در بختیاری. پس از اینکه مرحوم احمد شاه استعفای مرا از ایالت فارس قبول کرد، دیگر نخواستم در شهر شیراز بمانم. یکی دو روز بعد به طرف تهران حرکت کردم. در عرض راه آدم‌های من از گاری زمین خوردند و به واسطه آنکه دست و پایشان شکسته بود، آنها را به مریضخانه شهر رجعت دادم. ناچار تا زمانی که حال آنها خوب بشود، با خانواده هم قریب به یک ماه در قریه سیدان نزدیک سیوند در 12 فرسخی شهر اقامت کردم. توائف و عشایر آن حدود موجب کمال اطمینان من بودند و یقین داشتم که با محبت آنان وقایعی نسبت به من روی نمی‌دهد. هنگام توقف در سیوند، نامه‌ای از شیراز از آرمیتاژ اسمیت، مستشار مالی انگلیس که بر طبق قرارداد وثوق الدوله به ایران آمده بود، به من رسید. او ضمن تحسین از عملیات من در ایالت فارس، تقاضای وقتی برای ملاقات کرده بود. من از این نظر که ملاقات او بهانه‌ای به دست آقا سید ضیاءالدین طباطبایی می‌دهد، از قبول ملاقات معذرت خواستم. زیرا او نتوانسته بود مرا به واسطه همراهی مردم شیراز دستگیر کند و به این عنوان که با اجانب آمد شد کردم دستگیرم می‌کرد. توضیح آن که آرمیتاژ اسمیت مستشار انگلیسی قرارداد وثوق الدوله بود. بعد از استعفای وثوق الدوله، مرحوم مشیر الدوله به ریاست وزرایی رسیده بود و او مستشار مذکور را مأمور کرده بود که به لندن برود و اختلافات شرکت سابق نفت را با دولت مرتفع کند. اما آرمیتاژ اسمیت از حدود اختیارات خود خارج شده بود و نوشتجاتی علیه ایران به شرکت سابق نفت داده بود و از راه هندوستان به ایران آمده بود تا مجدداً در وزارت مالیه مشغول کار شد. بالاخره بعد از توقف یک ماهه در سیوند به عزم تهران حرکت کرد. مرحوم بنی سلیمان خبیر معظم رئیس تلگرافخانه شیراز هم که به ریاست تلگرافخانه اصفهان منصوب شده بود، همان روز حرکت من به سیدان رسید. خانواده او در یک دلیجان و خانواده من در دلیجان دیگر بودند. خود بنی سلیمان با من در اتومبیلی بود که موقع مسافرت از اروپا در بمبئی خریده بودند. به قریه مهیار رسیدیم. در آنجا کاروانسرای خیلی بزرگی که از بناهای شاه عباسی بود وجود دارد. در یکی از بالاخانه‌های کاروانسرای مجبور بودم که مستخدم من آمد و اظهار کرد که یک ژاندارم در خارج از کاروانسراست و می‌خواهد با خودتان مذاکره کند و کسی هم نداند. به این جهت من نتوانستم او را به کاروانسرا بخوانم. پس مصمم شدم که خارج از کاروانسرا او را ببینم. ضمناً ترس داشتم که او نیت سویی داشته باشد. بالاخره با یک اسلحه کمری که داشتم از کاروانسرا خارج شدم. مستخدم من گفت که آن ژاندارم اسلحه‌ای ندارد. خارج از کاروانسرا ژاندارم به من گفت از اصفهان آمدم برای اینکه به شما بگویم به ژاندارمری دستور داده شده است شما را توقیف کنند. چنان که در اصفهان توقف نکنید، از سمت جنوب به شهر وارد و از شمال خارج شوید، کسی متعرض شما نخواهد شد. ولی اگر شب در اصفهان بمانید، ژاندارمری مجبور است حکم مرکز را اطاعت بکند و شما را توقیف نماید. من هر قدر خواستم بفهمم که او از طرف کی آمده است، به هیچ وجه اظهاری نکرد و رفت. چون خانواده های من و بنی سلیمان با دلیجان حرکت می کردند، شبها مجبور بودیم در منزلگاه استراحت کنیم. پس از مهیار و قلعه شور رسیدیم. آنجا من به مرحوم بنی سلیمان گفتم فردا من از شما جدا می شدم. زیرا در شهر اصفهان نمی توانم توقف نمایم و چون علت را سوال کرد، گفتم اگر از دولت جدید بد بگویم اسباب زحمت من می شوند و اگر تعریف کنم عقیده ندارم. سکوت هم با صراحت لهجه‌ای که دارم سازگار نیست، لذا در اصفهان نمی مانم و یک سر به منزلگاه بعدی شهر اصفهان می رم. آنجا دو سه روز توقف می کنم تا خانواده من بتوانند وسایل مسافرت خود را از اصفهان تا تهران فراهم کنند. منزل من بعد از اصفهان قریه گز بود. در باقی متعلق به حاج محمد علی خان گزی 4 روز اقامت کردم تا خانواده هم از اصفهان به آنجا برسند. در آنجا بودم که مرحوم غلام حسین خان بختیاری سردار محتشم که از دوستان صمیمی من و بسیار وطن پرست و حاکم اصفهان بود، به من خبر داد که می‌خواستند شما را در اصفهان دستگیر کنند. خوب شد که در اصفهان نماندید. قطعاً شما را در تهران دستگیر و زندانی خواهند کرد. اگر دعوت مرا قبول کنید، همین قاصدی که فرستاده‌ام و بلد راه است، شما را از گز به چهارمحال هدایت می‌کند. در آنجا خوانین بختیاری همه از شما پذیرایی خواهند کرد. من در جواب به قاصد گفتم موافقم. موافقت مرا به آقای سردار محتشم اطلاع دهید و مراجعت کنید که مرا به چهارمحال برسانید. روز بعد قاصد مراجعت کرد. خانواده من هم رسیده بودند، با آنها ویدا کردم و به طرف چهارمحال راهی شدم. زاید است بگویم که راهی با اتومبیل رفتیم برای اسب هم دشوار بود. ما با نهایت اشکال آن راه را پیمودیم و وارد قریه قهفررخ شدیم. از آنجا من نامه‌ای به آقای سردار جنگ نوشتم برای آنکه استنباط کنم مایل هستند من در بختیاری بمانم یا نه. از ایشان جوابی رسید که همگی با نهایت میل برای پذیرایی شما حاضریم و اگرچه خوانین می‌خواستند از قریه شمس آباد که چند روز در آنجا بودند متفرق شوند، ولی به مناسبت رفتن من به آنجا باز شبی را در آنجا توقف کردند.